أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فلئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه على يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. گرچه آسمان ها و زمین را اول آفرید بعد بشر را به عنوان خلیفت الله خلق کرد، گرچه آسمان و زمین را مسخر انسان ها قرار داد و گرچه آسمان ها و زمین را برای آزمون انسان ها قرار داد تا مشخص بشود که چه کسی احسن و عملا هست، لیکن اگر کسی خلیفه خدا نشد و احسن و عملا نشد، این آسمان و زمین همشون از او مهمتر و بالاتر و بزرگترند. بیان ذالک این است که انسان اون جنبه مادیش که اینی خالق و بشرم بنتی از نشأه طبیعت است، زمین است و مانند آن. اگر کسی زمینی فکر کرد و تمام تلاش و کوششش این بود که از زمین بهره برداری کند و محصول عمرش رو در زمین بگذارد و برود، این چند تا خطر او را تهدید میکند. اول اینکه هرگز او ترقی نخواهد کرد، همیشه سر به هبوط و سقوط دارد، هرگز بالا نخواهد آمد. ثانیاً آسمانی که بر بالای سر او قرار دارد از او بالاتر است، زمینی که زیر پای او قرار دارد از او بالاتر است و ده ها خطری از این قبیل. ولی اگر همین انسان اون جنبه نفخت فیه من روحی را تقویت کرد، نه اینی خالق بشر من تین را، شده خلیفه خدا، از زمینی که روی او راه می رود بالاتر است، از آسمانی که زیر او قرار دارد بالاتر است، کار او انجام می دهد که از زمین ساخته نیست، از آسمان ساخته نیست، از سلسله جبال ساخته نیست. اینا خطوط کلی است که قرآن کریم بیان کرد. اصلش که اینی خالق بشر من تین فیضا سبیت و نفخت فیه من روحی مخلوقان هست، که انسان از تین که با عالم طبیعت و ماده برمیگردد و از روح الهی که عالم فراتبیعی است. بعد فرمود همین انسان را ما بعد از آسمان و زمین خلق کردیم، برای که بود اینا را ما مسخر شما قرار دادیم، چه این که هست آدم سلام الله علیه و انسان های دیگر را بعد از آفرینش زمین و آسمان خلق کردیم. بعدم فرمود من امانت رو به همه این موجودات عرضه کردم، اونها توان حمل اینها رو نداشتن، از حمل اینها ناتوان بودن. در دوره مبارکه احزاب به این صورت فرمود، آیه 72 سوره مبارکه احزاب، همون آیه معروف، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان. این عبا عبای محمود و ممدوح است، چون عبای اشفاقی است، برخلاف عبای شیطان که عبای استکباری است و مذموم است. اون عبا واستکبر است که مذموم است، اما این عبا که اشفاق است و مقدور نبودن و ضعف و درخواست و خواهش و تمنی رو به همراه دارد، این عبا مذموم نیست، به قرینه و اشفق منها. پس یک امریست نسبت به شیطان که عبا اونجا با بستکبره همراه است، معلوم شد عبای استکباریست و مذموم است. این عبای سماوات و عرض و جبال عبای اشفاقی است، یعنی ما مقدورمون نیست. فعبین یهلنها و اشفق نمینا، و انسانی که خلیفه خداست در حقیقت این امانت رو هم کرد. و این آسمان و زمین را که ذات اقدس اله مسخر او قرار داد برای آزمون آن است که کی احسن و عملا هست. گاهی این را به صورت کلی بیان میکنند، مثل آیه محل بحث، چون غالبا به این مقام خلافت نمیرسن ظلومن جهولا فرمود، وگرنه اونایی که حملوا التوراة ثم لم يحملوها اونا ظلوم جهولن، اونایی که واقعا حمل کردن خلیفة الله هم. در سوره مبارکه کهف آیه 8 فرمود که انا جعلنا ما على الارض زینة لها لنبلوهم ایهم احسن عملا. این جزئی از اون کل است که در سوره مبارکه هود محل بحث قرار می گیرد. در سوره مبارکه هود محل بحث این است که آسمان ها و زمین را فی ستة ایام خلق کرد و کان عرش و الماء، این مجموعه لیبلوکم ایکم احسن و عمل است. ولی در سوره مبارکه که گوشه از این مجموعه را بیان کرده، فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتاً لها نلکم، اون چی که روی زمین است به داخل زینت الارض است. یعنی کسی باغ خوبی درست کرده، خونه خوبی درست کرده، فرش اتومبیل خوبی دارد، او محدود زمین با اینها مزین می شود، نه خود انسان. زینت انسان را تو سوره حجرات مشخص کرده است که چی زینت انسان است، که فرمود حب به علیکم الایمان به زینه فی قلوبکم. اونی که در جان انسان است زینت الانسان، اونی که روی زمین زینت الارض. در باره آسمون هم همینطور، در باره زمین اینجا به صورت جزئی فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها نلکم لنبلوهم ایهم احسن عملا. در باره ستاره های آسمون هم فرمود انا زینا سماء الدنیا به زینت الکواکب، این ستارها این شمس و قمر زینت السماء نه زینت الانسان، نه زینت السماء است. البته و زیناها للناظرین هست، هم بالاخره زینت السماء است نه زینت الانسان. زینت انسان همان است که در سوره مبارکه حجرات مشخص کرده، اونم همین طور دیگه. فرمود به اینکه این چهار جنس مزاحم انسانه، از جمادات گرفته معادن، نباتات، حیوانات، برخی از انسان ها، اینا دامی برای ترقی انسان ها. زوگر للناس حب و شهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطره من الذهب و الفضه. انسان گرفتار همین امور چهارگانه است، یا گرفتار معادن است، زر و سیم است، یا گرفتار کشاورزی است، باغ و بوستان و راغ است، یا گرفتار دامداری است، دامهای فراوانی دارد، یا گرفتار زر و فرزند است دیگر. این اقسام چهارگانه دام را همین آیه مشخص کرد که تو سوره مبارکه نساء بحثش مبسوطا گذاشت. این حضوگن للناس حب و شهوات، این همه شهوات است، یه ایمان و کمال نیست. البته اینها تعدیل شدهش برای زندگی لازم هست، و اما اینها دام نباشد که کسی رو سرگرم بکنن. تمام این سرگرمی ها رو همین چهار گروه دیگه، یا رو معادن است، یا رو نباتات است، یا رو حیوانات است، یا رو انسان. همین دیگه، زینت است برای شما نیست، زینت عرض است. زینت انسان همان است که تو سوره مبارکه حجرات مشخص کرد، اینا زینت العرض است یا زینت السما است. که انا زینا السما الدنیا به زینت الکواکب. خب این مجموعه برای انسان، برای اینکه ابزار کار او باشد، زینت آسمان است یا زینت زمین است، و حوائج انسان هم با این برآورده می شود در حد ابزار. ولی زینت الانسان همون ایمان و اعتقاد و اخلاق است که در سوره حجرات بیان شد. اگر انسان به دام اینها نیفته، از آسمان بالاتر است، از زمین بالاتر است، از سلسله جبال بالاتر است، برابر بخش پایانی سوره مبارکه احزاب. اما اگر خدا ناکرده به دام اینها بیفتد، به دام اینها که افتاد، اون امانت نفخت و فیه من روحی رو از دست داد. میمونه همه این بدن یک متر و نیمی که تو بعض از روایات دارد که این به اندازه قبرش میتونه حرف بزنه. خب قبر انسان همین یک متر و نیم معمولی است. انسان منهای اون جنبه خلیفت اللهی، منهای اون جنبه نفخت و فیه من روحی، میمونه همین بدن. چند طایفه از آیات عهده‌دار این بخش است. میفرماد به اینکه شما اگر اون جنبه ملکوت و خلیفت اللهی رو گذاشتی کنار، لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا، بود آرامتر راه برید، نه به ستبری زمینی نه به بلندی کوهی، آخه به چی مینازید شما؟ در سورای متعدد قرآن کریم به این بخش انسان اشاره کرده، فرمود به این که آسمان از شما بزرگتره، زمین از شما بزرگتره، همین ها از شما شدیدترن، بزرگترن. در سوره مبارکه نازعات فرمود انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها و سواها، شما بزرگترید یا آسمون، شما بلندتر یا آسمون. اگر سخن از خلیفت الله نیست، سخن از نفخت و فیه من روحی نیست، سخن همه هیکل های مادی است و ابزار مادی است، خب آسمون که از شما بارد. در جریان اینکه انسان وابسته به طبیعت هرگز ترقی نمی کند، این رو بزرگان حکمت گفتن این انسان زمینگرا مثل شجره، زندگی گیاهی دارد دیگه، بالاخره یک درخت خوبی است، یعنی خوب تغذیه میکنه، خوب بالنده است، خوب سبز میشه، خوب فربه میشه، خوب جامه در بر میکنه. همین میگن درخت هرگز ترقی نمیکنه، اینی که بالا آمده فرع اوست نه اصل او. اصل او که ریشه اوست و سر اوست و دهن اوست و گله، این پاش آمده بالا. حالا یکی کسی سرش بذاره زمین، پاش بذاره بالا، این که بالا نیامده، این فرع اوست بالا آمده. میگن این پای درختی که بالا آمده نه سر درخت. سر درخت داره خاک میخوره. اون کسی هم که گیاهی زندگی میکنه، شجری زندگی میکنه، همینه. تمام تلاش و کوششش اینه که از خاک در بیاره، تحویل خاک بده. طبق بیان نورانی است امیر سلام الله علیه نهج البلاغه، فرمود یه عده در حکومت‌های گذشته زندگیشون بین آشپزخونه و دستشویی خلاصه میشد، بین نسیل معتلق. معتلق اونجا که شطور علف میخوره، نسیل اونجا که مدفون میدیده. خب یه حیوان مگر بین نسیل و معتلق جای دیگه زندگی میکنه؟ این هم تو اون اوائل نهج البلاغه است که بود عده‌ای در حکومت سومی تمام همشون شمالا نسیل جنوبا معتلق، هم دیگه حد سوم شعاره میگه نداشتن که. همین معنا تو حیات گیاهی هم هست البته، که چی از معتلف از آبدارخونه و آشپزخونه در میاد، بعد اینا تحویل چی میدن. اینطور نیست که اینا حیات انسانی داشته باشن. منتها قرآن کریم خیلی عفیفانه و مؤدبانه اینو تحلیل میکنه، میگه اگر اون جنبه خلیفت اللهی نباشه، جنبه انسانی نباشه، شما به چی مینازید؟ اگر به همین طبیعت باشد که انت بشد و خلق نم سما بناها رفع سمکها و سبها و اعتش دیلها و اخرج روحاها و الارض بعد ذلک دعاها، اینا از شما بالاتر. در همین سوره مبارکه غافر آیه 57 تعبیر به اکبر دارد. آیه 57 سوره مبارکه غافر این است: لخلق السماوات و الارض اکبر من خلق الناس ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. خب اون کسی که الهی نمی اندیشد، خلیفت الله نیست، نفخت فیه من روحی رو رها کرده، حرفش اینه من اشد من قوتم دیگه، مگه او هم حرفش غیر از اینه؟ اون که میگوید من اشد من قوه، فرماید که خب انتم اشد خلقا نمیستم. اون جنبه علم و معنوی و قداسته که ندارید، میمونه زیر و بازو. خب این زور و بازو رو آسمان و زمین از شما بیشتر دارن. اونا هم نگفتن من افضل و منا، که اونا گفتن من اشد و منا. بعد همون اولا یرو ان الله الذی خلقهم هو اشد منهم قوتاً. خب اینا معیار فضیلتشون شدت زور و بازو بود، یعنی پیکر و بدن و طبیعت بود، ماده بود. ذات اقدس الهی جواب اونها رو به همین سبک میده. اگر سخن از داعیه بزرگی داشتن که
خدای سبحان اونها رو با یک وضع دیگری جواب میداد. اونا مثلا همین جریان قوم عاد، فاما عادان فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوتا. اولا يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوتا وكانوا باياتنا يجحدون. فارسلنا عليهم ريحا سرسرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا. بساطی را با جمع کردیم. اون که دیگه سخن از خلیفت اللهی و قلب المؤمن عرش الرحمن اینا ندارد. پس غیر او از او اشدن، غیر او از او اکبرن. چنگه قربوت براخر آرامتر حرکت کن، متواضعانه برو. انکه لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. کجا اینقدر با منت راه میری؟ چی میخواد بگی؟ چی کار میخواد بکنی؟ بالاخره زمین از تو بزرگتره، کوه از تو بزرگتره. اونی که باید داشته باشی که نداری. میمونه مسئله طبیعت، اینا هم از تو بزرگترن، از تو شدیدترن، قویترن. بله، لذا ذات اقدس اله میفرماد خدا از شما شدیدتر است. نه اینکه فرونکار برای خدا آسون باشد و فرونکار دیگر آسون تر. کارهای خدا آسان و آسان تر ندارد. لذا اگه یه وقتی در بخشی از قرآن فرمود به اینکه فرونکار برای خدا آسان تر است، فورا ترمیم می کند که فرمود این رو ما برای فهم مخاطبان گفتیم. اینکه فرمود به هوا احوان و علیه در جریان معاد، می فرمود معاد برای خدا آسان تر از مبدا است. برای اینکه در جریان مبدا هیچی نبود. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. سماوات و ارضین اینا هیچ نبودند، خدا اینها رو به عنوان نوآوری ایجاد کرده. در جریان معاد همه اینا موجودند، اونتا پراکنده. خدا اینها رو جمع میکند، دوباره انسان میسازه، این که محضوری ندارد. و فهمود افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. تا میرسد به این بخش که بهبه احون و علیه، یعنی بازسازی عالم از تأسیس عالم برای خدا آسان تر است. بعد فهمود بله المثل الاعلا. مبادا کسی خیال بکند که معاد برای خدا آسان تر از مبدا است، چون در برابر قدرت نامتناهی که با اراده کار میکنن چیزی آسان به چیزی آسان تر نیست، همه علی السواء. اما وقتی کسی خود را شدید میداند مثل قوم عاد که میگوید من اشد منا قوتا، پاسخش اینه که قدرت خدا از قدرت شما بیشتر است. گرچه اون هم انده تحلیل به این صورت در میاد که قدرت شما هم عطیه الهیست. این تو نیست که واقعا شما قدرت داشته باشید، جدای از قدرت خدا و قدرت خدا بیشتر از قدرت شما باشد، چون اعضا و جواره شما جنود الهی. خب پس اون چرا که در سوره بارک لقمان آمده اونم همین سنتعیب میکند که اینکه لن تخلق الارزه ولن تبلغ الجبال طولا. فتحسله که اگر آسمان و زمین برای کسی که احسن و عملا، مال کسیست که بالاخره در صدد تحصیل حسن عمل هست، و اگر چون که کسی این راه را طی نکرده، خب این نه به غایت خودش رسیده، نه غایت و هدف آفرینش رو رعایت کرده، نه به آیه پایانی سوره مبارکه طلاق عمل کرده که الله الذی خلق السماوات من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلم ان الله على كل شيء قدیر و ان الله قد احاط بكل شيء علما. نه به آیه سوره مبارکه زاریات همون آیه معروف عمل کرده که ما خلق الجن و الانس الا ليعبدون. اونجا خلقت آدم رو ذکر میکند، اینجا خلقت عالم رو ذکر میکند. آدم و عالم برای این خلق شدن تا خلیفت الله مشخص بشه، تا احسن و عملا مشخص بشه. خب این که فرمود لیبلوکم ایکم احسن و عملا، معنای این که کسی احسن و عمل باشد، عملش بهتر باشد، خالص‌تر باشد، عقلش کامل‌تر باشد، ورعش و پرهیدش از محارم الهی بیشتر باشد، این برای آن است که انسان به اون کمال والا برسد. کمال والا کی ظهور میکنه؟ حالا یک کسی در نشعه طبیعت انسان کاملی شده است، خب بهره‌ای که اون میبره چیست؟ میفرماد دنیا که جای چنین بهره ای نیست، چون دنیا دار تکلیف است و آزمون و این به قیامت برمیگرده. و اگر شما این مردم را به قیامت دعوت بکنیم به بهشت تبشیر بدی و از دوزخ انذار بکنی، اینا میگن این حرفا افسون و افیون است. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. سحر را گاهی به الفاظ قرآن میگویند برای اینکه دیدن مثل اون نمیتونن بیارن، گاهی به محتوای قرآن میگویند مثل اینجا. این گونه از آیات البته فراوان نیست که به محتوا هم سحر گفته بشود. این محتوای قرآن است، اینکه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم میفرماید انکم مبعوثون من بعد الموت، یعنی جریان معاد را از طرف خدا به اطلاع مردم میرساند. اونها میگوین این هم ترفند شماست، همونطور که ساحران حرکت های ترفندی دارن، اروال ترفندی هم دارن، همونطوری که فعل های اینها، حرکت های اینها سریع است و ترفند و چشم بند، حرف هایی هم میزنن که قابل برهان نیست و چشم بند و ترفند است. میگن این حرف شما که در حقیقت محتوای قرآن است نه لفظ قرآن، این سحر. گاهی رو فصاحت قرآن و بلاغت قرآن و اعجاز قرآن اینها انگوش میذارن میگن سحر است، گاه رو محتوای قرآن، حالا برو با لفظ عادی هم باشد. این جمله انکم مبعوثون من بعد الموت یک سوره به تنهایی نیست تا با او تحدی شده باشد، لکن محتوای این را افیون دانستن. لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لیقولن ما یحبسوا. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه فرمان، از این آیه معلوم می شود که سوره مبارکه هود بعد از سوره یونس نازل شده. در سوره یونس آیه 47 به این صورت آمده است که ولی کل امتی هم رسولو، هر امتی پیامبری داره. فاذا جاء رسول امتی پیامبرشون آمد، اتمام حجت کرد، بلاغ مؤمن کرد، حرف به دلهای اونها رسید، بعد از تمامیت نصاب حجت نپذیرفتن، وضع بین هم بلغیز به حق بین اینها داوری می شود، عذاب می آید، حیات اینها رو بر می دارد، یک گروه دیگر می آورد که این یشه یذهب کن و یعطی به خلق جدید. این یه اصل کلیست که دستور مبارکه یونس بیان شد. اینجا هم همین طور است. فمود ولین اخرنا انهم العذاب الى امت معدوده لیقولن ما یحبسو علا یوم یعطیهم لیس مصروفن عنهم و حاق بهم ما کانو بهی سهزیون. این در این آن که قابل انتباق بر جریان معاد هست، قابل انتباق با عذابهای دنیوی هم هست. اگر وجود معدد پیغمبر صلی الله علیه وسلم اینها را به عذاب الهی تهدید بکند و یک مقدار اون عذاب طول بکشد، اینا مستعجلانه یا مستهزئانه میگن پس کو عذاب. نظیر اون چرا که وجود بارک نوح سلام الله علیه به قومش گفته بود، اونا گفتن که یا نوح قد جادل تنا فا اکسل تجدار نا فا اصلا بنا تعدیران کتن رسول دقیقی. خب اگر راست میگه عذاب خدا رو بیار دیگه. این استعجال مستهزئانه را اقوام رو داشتن داشتن. اینجا فهمت بلین اخر نا انهم العذابه را امت معدوده لیقولن. یه امامی هست رهبری اونها رو به عهده دارد، مقصد واحد دارند، مقصود واحد دارند، از این جهت یت متشکل را میگن امت. گاهی هم به معنای زمان مشخص هم هست، زمان محدود هم هست، نظیر اون چی که در آیه 45 سوره مبارکه یوسف آمده که فرمود وقال الذی نجا منهما وذکر بعد امتین، یعنی بعد ذکره یعنی ذکره متذکر شد بعد گذشت مدتی. اینجا امت معدوده یعنی مدتی که خیلی طولانی نیست. پس امت گاهی معنی مدت و زمان است، نظیر آیه 45 سوره مبارکه یوسف. معدوده یعنی کم، یعنی قابل شمارش. نظیر اون چی که باز در جریان خرید و فروش هسته یوسف بود که به شرح و به ثمن بخش دراهم معدوده، این دراهم معدوده به مانندون در قرآن در قبال به غیر حساب است. در باره یه عده فرمود ذات اقدس اله به اونها اونقدر عجر میدهد که به حساب در نمی آید. چون که در سوره مبارکه بقره آیه 212 به این صورت بود: والله یرزق من یشاء به غیر حساب. این به غیر حساب معنیش نیست که معادل بی حساب میده. خدا کارش بر اساس حکمت و ریاضی است. خلقناه به قدر، هر چیزی حسابی داره، نظم داره، کتابی داره. این به غیر حساب نه یعنی بی حساب، به غیر حساب یعنی به حساب در نمی آید. اینقدر عطا می کند که به حساب در نمی آید. در قبال این معدوده، چون چیزی که کم باشه قابل شمارش هست، اما کسی نمیتونه شنهای بیابونها رو بشماره که اینه. میگم به غیر حساب است، یعنی قابل حساب و عد نیست، نه اینکه بی حساب است. البته ذات اقدس اله همه کاراش که فرمود طرق نام و قدر کل شین در مقدار یعلم و عجیل به حوش فلفلابات. این از بیانات نورانی است امیر سلام الله علیه هست و نهج البلاغه فرمود یعلم و عجیل به حوش فلفلابات و معاصی العباده فلخلابات و اختلاف النینان فلبهار الغامرات. فرمود همه این رفت آمده رو خدا میدونه. الان مثلا اگر رفت آمد رو بشر میتونه تشخیص بده تو زمین که کدوم اتومبیل آمده، باشه سرعتی آمده یا کی آمده، اثر پایش چیست، بالاخره کار مادی است و اثر داره. همین درباره هوا ممکن است، همین درباره دریا ممکن است. البته ممکنه علم بشر پیشرفت بکنه به این جهان برسه، اما ذات اقدس اله من الازل الى الابد به همه این ذرات آگاهی داره. کدوم هواپیما اینجا رد شده، چه اثری گذاشته، با چه سرعتی رد شده، معلوم. این مال هوا. تو دریا همینطوره. فرمود باختلاف نینان فی البحار الغامرات. نینان جمع نونه، نون یعنی ماهی و زنون یعنی صاحب اون هود، صاحب ماهی. اختلاف یعنی رفت آمد. فرمود رفت آمد نینان ماهی ها را که تو دریا در چه عمقی رفتن، از کجا حرکت کردن، به کجا رسیدن، با چه سرعتی رفتن، در بین را با کدوم ماهی برخورد کردن، همه را خدا می داند. و اختلاف نینان فل بهار قامرا. خب این ها همه ذات اقدس اله مشخص است. لکن در این گونه از موارد که فرمود والله یرزق من یشاء به غیر حساب، یعنی به حساب در نمی آید، نه بی حساب. البته بعضی ها محاسبه نمی شوند در قیامت، چون حسابشون پاک است، نیازی به محاسبه نیست. یعنی که مشخص است چیزی که بیان رشد است لازم و محاسبه نیست، اما ورود شما بهشت بالاخره حساب شده است. اینجا که فرمود امت محدوده، یعنی بعد یه زمانی که قابل شمارش است و اونگاه طولی نمی کشد که مثلا عذاب الهی می آید و اینها رو دربر میگیرد. و لئن که لامش لام قسم است، سوگند یاد کرد، لئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدودتين ليقولون ما يحبسوا. درباره عذاب قیامت میگن افیون است و افسون، حرفای ترفند. درباره عذاب دنیا مستهجلانه استهزاء میکنند، میگن پس کو. پس نسبت به عذاب قیامت که انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا لا سحر، این مال قیامت. نسبت به دنیا میگن پس کو. میفرماید الا، چون مطلب مهم است، وسط آیه با الا شروع شده. گاهی این حرف تنبیه در اول آیه است، گاهی در وسط آیه. هر مطلب مهمی را با هشدار و تنبه دادن مخاطب با الا شروع میکنن. الا یوم یأتیهم که لیسه مصروفن عنهم، اون عذاب از اینها برداشته نمی شود. و حاق بهم ما کان بهی از سهز اون، اون چرا که اینا مسخره می کردن همون اینا رو دربر می گیرد. حاق یعنی احاطه. و حاق بهم ما کان بهی از سهز اون. والحمد لله رب العالمین.